چیزی بود برای ملت ایران، مبنی بر این که بعد از این داغ سنگین شهادت سید حسن نصرالله بالاخره بتونه شاید این داغ رو کمی آرامش بده و تحقق و بخشمون بعدی رو که رزمندگان سپاه اسلام داده بودن مبنی بر ضربه سخت و سیلی محکمی که بر گوش رژیم سیاسی نواخته میشه.
درود بر
خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر قادری. خب الان دیگه با قدرت میتونیم بگیم که 3 ساعت و نیم، بیش از 3 ساعت و نیم هست که از لحظه اطلاع رسانی اتفاق بزرگ امشب تا این لحظه میگذره، اتفاقی که کمتر از 1 ساعت به سرخط تمامی اخبار رسانه‌های جهان و البته داخل کشورمون بدل شد و خبرهای غرورانگیزی که در پس پشت فتح الفتوح موشک‌های هایپرسونیک فتاح و این عملیات وعده صادق 2 به تحقق پیوسته، از شما بشنویم چه آنچه که بازنمایی تا این لحظه رصدی که شما داشتید درباره نگاه غرب از رژیم صهیونیستی گرفته تا همپیمانانش یا از بعد ملی این رخداد رو چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟
خب ببینید، از وجه ملی و حتی میشه گفت منطقه‌ای، یعنی از زاویه نگاه چشمان منتظر ملت‌های حوزه مقاومت، اهالی مظلوم غزه و فلسطین، اهالی مظلوم جنوب لبنان و همه آزادگانی که مترصد این بودن که به هر حال پاسخ این حجم از جنایت و خونریزی و دناعت و خباثت رژیم صهیونیستی داده بشه، خب یک افتخار غرورآفرینه. ما دیدیم صحنه‌هایی که در شاید از پس چندین ماه برای اولین بار شادی بچه‌ها و کودکان در غزه رو دیدیم، شادی کودکان در داخل اراضی اشغالی، در رام الله، در الخلیل، در شهرهای اشغالی در واقع مرکز فلسطین اشغالی ما این شادی‌ها رو دیدیم، در خیابان‌های اقصانقات کشورمون، در شهرهای کوچیک و بزرگ الان مردم پیر و جوان، زن و کودک الان تو خیابون‌ها تصاویرش رو رسانه‌های داخلی دارن منتشر میکنن، شبکه خبر داره به صورت زنده منتشر میکنه. خب این حجم از شادی و غرور در واقع همون چیزی هست که نشون دهنده این مطالبه از مقامات کشورمون بود، مبنی بر این که به هر حال یک پاسخ دندان شکنی به این جنایات داده بشه.
درسته.
و این با پذیرش این موضوع هست که هم نیست، چون ما کشوری هستیم که آمادگی داریم برای هر نوع پاسخی و عرضم به حضور شما که در بیانیه سپاه هم صراحت داشت و من بعید میدونم که دیگه همچین حماقتی رو بخواد رژیم انجام بده مبنی بر اینکه بخواد پاسخی بده به این اتفاق. این یک وجه ماجرا. وجه دیگر ماجرا سانسور شدید اتفاقاتی که در داخل اراضی اشغالی رقم خورده. شما میبینید که با یک حجم تولید اخبار جعلی و فیک ما مواجهیم از سوی اونها، مبنی بر این که موشک‌ها رهگیری شده، مبنی بر این که به اهداف اصابت نکرده، در حالیه که خب رسانه‌های مستقل و شبکه‌های آزاد در واقع نشون دادن که اصابت و برخورد بیش از 90% موشک‌ها به اهداف رو در اطلاعیه‌ای هم که منتشر شد در این رابطه اشاره شد به این که بیش از 90% موشک‌ها به اهداف خودش اصابت کرده، میلیون‌ها نفر از ساکنان اراضی اشغالی سرازیر شدن به پناهگاه‌ها. عرض به حضور شما که یه نکته دیگه هم در رابطه با رسانه‌های غربی وجود داره. خب ما شاهدیم به این که مقامات امریکایی مثل سخنگوی پنتاگون، مثل جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اینها به نوعی موضع‌گیری هاشون در حمایت از اسرائیل و به نوعی تهدید جمهوری اسلامی ایران بود که البته خب مشخص از اینها برای در واقع کارکرد رسانه‌ای داخلی بیشتر برای اونها داره و به تهدیدهاشون خودشون هم میدونن که راه به جای نخواهد بود، به ویژه این که در بیانیه سپاه صراحت داشت که این اقدام جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد مبنی بر دفاع مشروع داره صورت میگیره، در پاسخ به شرارت‌های رژیم صهیونیستی که اتفاق افتاد، تجاوز شد به در واقع خاک جمهوری اسلامی و مهمان محترم کشور ما شهید اسماعیل هنیه به شهادت رسید و همچنین در پاسخ به شهادت و در واقع ترور شهید حاج عباس نیل‌فروشان و در بالاترین درجه سید حسن نصرالله.
بسیارم عالی. یک جهان سپاسگزارم جناب دکتر قادری. این تمنا رو دارم که همراه ما باشید در خلال فرمایش شما جناب سید رحیم هاشمی. ایشان نیز از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا در استودیو به جمع ما پیوستند. در کنار جناب دکتر داوودی، پیش از هر چیزی جناب هاشمی عزیز، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید و تبریک این شب بزرگ رو.
بسم الله القاسم الجبارین. سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، عرض ارادت دارم و تبریک عرض میکنم خدمت تمام آزاد مردان دنیا که وقتی این اتفاق رو میبینن تو این شبکه‌های اجتماعی که نگاه میکنید خوشحالیشون رو میبینید، فرقی نمیکنه مسلمان باشن غیر مسلمان باشن از هر مذهب دیگری باشن، وقتی میبینن که جمهوری اسلامی ایران به ندای مظلوم پاسخ داده و در مقابل ظالم این تروری که انجام داده و میهمان ما را در خانه ما زده و تروری که دبیر کل محترم حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله رو هدف قرار داده و سردار سرافراز سپاه حاجی عباس نیلفروشان رو هدف قرار داده و میبینن که جمهوری اسلامی ایران در مقابل این ظالم میایسته و در مثل بقیه کشورها نیست و بسیار خوشحالن. الان باید فقط تو شبکه‌های اجتماعی بگردید و یه خبری رو الان به نقل از روزنامه یادت آهارنوت از سایتش زده بودن که بنیامین نتانیاهو همراه با سه وزیر کابینه دیگر در بیت المقدس در نزدیکی مسجد الاقصی پناه گرفتن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اونجا رو نمیزنه. ببینید من صحبت شما رو گوش میکردم غروب که صحبت میکردین، بعد از این نمیدونم من رادیو شما رو داشتم تو ماشین تو مسیر سازمان بودم که میرفتم سمت تلویزیون برای برنامه، یه جمله خیلی زیبای شما داشتید در رابطه با این که الان آغاز نصر الله است و این چیزی که امروز ما داریم میبینیم ثمره خون شهدایی است که از ابتدای انقلاب اسلامی ایستادند، از سردار رشید اسلام پدر موشکی ایران، شهید حسن تهرانی مقدم و حاج احمد متوسلیان و خیلی از عزیزان دیگه که امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران در دفاع از سرزمینش، در دفاع از حقانیتش، در دفاع از مظلومیت مظلوم این عملیات رو رقم میزنه. و باید عرض کنم که امروز فقط در مقابل ما رژیم صهیونیستی نیست،
درسته.
امروز در مقابل ما که این اتفاق و این عملیات رو رقم زده
خیلی شرمنده. اگر اجازه بدید بریم صحبت های وزیر دفاع رو بشنویم، باز خواهیم گشت.
عملیات مشروعیت داشت، منطبق بر قوانین بین المللی هست، اما اگر ادامه پیدا کنه پاسخی رژیم صهیونیستی بده و جسارت داشته باشه قطعا فازهای بعدی اقدامات ما بسیار شدید خواهد بود و تنوع پیشرفته تری از انواع سلاحایی که در اختیار داریم.
خیلی متشکرم امین عزیزاده. با توجه به اینکه گفته شد این موج اول عملیات موشکی سپاه پاسداران هست، آیا قابل اعلامی که موج‌های بعدی هم یعنی در پیش هست و این رو میشه اینجا الان مطرح کرد به چه صورت خواهد بود؟
بله ببینید، این عملیات عرض کردم یک عملیات متقابل در رابطه با شهادت اسماعیل هنیه بود، اما اگر پاسخی داده بشه یه موقع اشتباه محاسباتی داشته باشه رژیم صهیونیستی پاسخی بده، احتمال اینکه ما عکس‌العمل من نشون بدیم بسیار زیاده. و من اینم عرض کنم که این بخشی که الان انجام شد فقط گوشه ای از توانمندی های موشکی ما هست، ما هنوز بخش زیادی از توانمندی های موشکی مون که هم از لحاظ فناوری بسیار پیشرفته تره و هم از لحاظ شدت آسیبی که میتونه برسونه بسیار بالاتره و ما هنوز اونا رو به کار نگیریم. اجازه بدن منطقه دوچاری یک جنگ بشه قطعا ما در اون موجهای بعدی حتی با شدت بیشتری عمل خواهیم کرد.
بسیار خیلی متشکرم امین نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی های مسلح، با شما خداحافظی میکنم.
آنچه که شنیدید فصلی از صحبت‌های وزیر محترم دفاع بود و خدمت شما عرض بکنم که من باز هم از جناب آقای هاشمی عذرخواهی می‌کنم که میانه کلامشون ما قطع کردیم در حقیقت و رفتیم صحبت‌های وزیر محترم دفاع رو شنیدیم. در این فاصله هم بزرگوار نازنینی جناب دکتر رحمانی ساعد هم از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و غرب آسیا به جامعه پیوستند. اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم و تبریک این شب بشکوه رو جناب رحمانی ساعد.
سلام علیکم، من هم تبریک عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان عزیز. در خدمت من.
خدمت طریق ماست. این تمنا رو دارم که با ما همراه باشید. من عرض کردم چون در خلال صحبت‌های جناب هاشمی وارد شدم، فصل جملاتش رو تا رسیدن به نقطه ای از حوزه معنا بشنویم. با شما عزیز همراه خواهیم بود، همچنین جناب دکتر داوودی دیگر کارشناس بزرگواری که در استدیو حضور دارن. جناب هاشمی در خدمت.
خواهش میکنم، عرض میکردم و امروز این اقتدار جمهوری اسلامی ثمره خون شهدایی است که در سالهای مختلف جنگیدن. آقای سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله، دبیر کل محترم حزب الله لبنان، در یکی از سخنرانی هاشون مطلبی رو فرموده بودن در رابطه با اینکه اگر ما در میانه میدان هستیم و میدان پاسخ میدهد و میدان درست پاسخ را خواهد داد و ما منتظر زمان و مکان نمیشویم. ببینید، فقط یه مضمون خیلی کوتاه عرض کنم و وقت مهمان رو نگیم، خدمت مهمان باشیم که بعد بر مهمان تلفنیست. ببینید، آن چیزی رو که حزب الله لبنان در یک سال گذشته رقم زد، این اتفاقی بود که از سال 1982 منحنی قدرت حزب الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی که 100 سال به عمرش می انجامی در مقابل یک گروه کوچکی که در جبل العامل تمرین و آموزش می‌دیدن، بعد که آقای شهید سید عباس موسوی دبیر کل حزب الله لبنان به شهادت رسیدن، از آن تاریخ تا به امروز حزب الله از دوره بازدارندگی و عملیات‌های خرد شهادت طلبانه رسیده به جایی که تحولات منطقه رو تغییر میده و قدرت حزب الله باعث همگرایی محور مقاومت در کشورهای مختلف میشه و این کشورهای مختلف فارغ از جغرافیا هستن. یمن در جنوبی این نقطه، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین، و امروز میبینیم که در افریقا هم این ندای قدرت طلبی و ندای دشمن طلبی از مظلومینی که دیروز تحت فشار بودن و امروز دارن رو به رو حرکت میکنن، همه اینها قدرتی است که از شجره طیبه‌ای که حضرت امام رحمت الله علیه باعث شد نهادینه شد در غربی ترین نقطه آسیا کاشته شد و امروز این ثمره رو داریم میبینیم و این ثمره است که امروز ما کنار هم دیگه نشستیم و از اقتدار جمهوری اسلامی ایران و از این قدرت خوشحالیم و به خودمون میبالیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر رحمانی ساعد در خدمت شما هستیم. تلیه کلام شما، رو کرد نگاهتون از آنچه که در این قریب به 4 ساعت از این اتفاق بزرگ و غرورآفرین گذشته. عرض کردم من در ابتدای صحبت با همه مهمانانم، چه بعد ملی چه بعد بین‌المللی، انتخاب در ید شما. در خدمتم آقای دکتر.
خب عرضم حضورتون که من میخوام که در مورد یکی از ابعاد این عملیات که شاید کمتر در مورد صحبت شده چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. هم بحث ابعاد فنی این حمله است. عرضم حضورتون که ما در عملیات وعده صادق 1 350 تا بودن پرتابه داشتیم که تقریبا بر اساس اطلاعاتی که پخش شد و منتشر شد، 80% اینها در واقع مورد رهگیری قرار گرفت و اون 20% از اینها هم اصابت کرد. خب اون عملیات یک نکته داشت که همزمان با انجام عملیات چند تا هدف دنبال می شد. اولا حجم عملیات بسیار گسترده بود و این اولین در واقع و بزرگترین عملیات پهپادی بود که تو جهان اتفاق افتاد. اما آنچه که مستتر بود و شاید کمتر بهش پرداخته شد، حجم اطلاعات بسیار خوبی بود که از سامانهای فدافندی رژیم سنسی تو این عملیات چرد شد و در واقع تونستن و دلاور مردان ما بتونن این اطلاعاتی که به دست میدن تو عملیات وعده سایدو و عملیاتهای بعدی بتونن مؤثر عمل کنن.
بله، بله.
ما در این عملیات 90% پرتابه هامون به ثمر میشینه. این یه نقطه که خیلی لازمه که ما بهش توجه کنیم.
درسته.
نقطه دوم که باز از لحاظ فنی هست، من در تحلیل هایی که دوستان میکردن در مورد این که چرا در واقع انتقام خون اسماعیل هنیه، شهید اسماعیل هنیه قد دیرتر گرفته شد، یک بخشش بحث فنیه. به این معنا که ما اگر عملیات وعده صادق دو رو مثل عملیات وعده صادق یک انجام میدادیم، این عملا بازدارندگی ایجاد نمیکرد در مقابل رژیم، و ما عملیات هایی که بعد از عملیات وعده صادق یک از طریق این رژیم میبینیم، در واقع به خاطر انجام نشدن اون جنبه بازدارندگی عملیات وعده صادق یک. در عملیات وعده صادق دو که امشب شاهدش بودیم،
بله،
کاملا جنبه بازدارندگی کاملا برجسته بود. یعنی ما در عملیات وعده صادق یک جنبه روانی بسیار خوب داشتیم و عملیات روانی که بعد از اون انجام شد خیلی برای ما اهمیت داشت. در عملیات وعده صادق دو که خب میبینیم جنبه فنی کار بسیار معنا داره. به این معنا که اگر حالا کارشناسان نظامی که بشینن بحثای جدیترش میکنن در مورد این مسئله، وقتی که سیستم آروی دو و سه و پیکان عملا بی اثر میشه و لانچرهاش و راداراش مورد ضربه موشکی قرار میگیری، معنا داره. یعنی یک بازدارندگی خوبی ایجاد شده در مقابل یک سیستم پدافندی که ادعا میشد هیچ مشکلی نداره. این نکته دوم. نکته سوم در مورد مسائل فنی، همراه شدن عملیات وعده صادق دو با عملیات سایبری، که این هم باز کمتر بحث میشه و مورد توجه قرار میگیره. ما همزمان با این عملیات در واقع بخشی از سیستم‌های پدافندی و نظامی که باید در قالب یک عملیات سیفورای و هماهنگی یک پارچگی دائم داشته باشن بتونن خوب عمل کنن، از کار میندازن رزمندگان.
بله بله.
و این عملیات باز دوباره مؤثرتر میشه. نکته آخری که حالا من بگم، حالا اگر بعدن سوالی بود خدمتتون هستم، اینه که باز پهنه عملیات است. ببینید شما اگر حجم زیادی از یک پرتابه رو به یک نقطه ارسال بکنید، امکان اصابتش خیلی در واقع بالا میاد. اما ما می‌بینیم تعداد مشخصی پرتابه، به عنوان مثال تل‌آویو، من از روی تصاویری که آنالیز کردم یه چیز هولوش 17 تا 18 تا موشک در واقع به پایگاه که نزدیک تل‌آویو بود می‌خوره، اصابت می‌کنه. یعنی شما از 17 یا 18 تا پرتابه که دارید، اگر که مطمئن نباشید برای اینکه اصابت می‌کنه، ممکنه تعداد صدماتی که وارد می‌کنه بسیار کم باشه، ولی اطمینان از اصابت باعث میشه که ما گستره عملیات رو از نوار غزه داریم،
بله،
تا حیفا، تا مناطق نزدیک تل‌آویو و جای دیگه که هستش. یعنی حیفا میخوره من گستره بسیار بزرگی از
تحنه
رژیم سینسی است. این چند نکته فنی به نظرم خیلی مهمه و این در واقع کاری که امشب انجام شده رو خیلی بارستر برای شنوندگان عزیزمون باز خواهد کرد، جنبه های مختلف شدیم و اهمیت و کیفیت کار رو به نظرم میتونه بهتر تبیین کنه.
به تحقیق همین گونه است. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر رحمانی ساده که این بار از زاویه دیدی که شاید کمتر حداقل در گفتمان باشید به مهر و برقرار بنا. خب جناب دکتر داوودی، ما صحبت‌های جناب دکتر قادری در ادامه صحبت‌های جناب هاشمی عزیز، جناب رحمانی ساعد رو شنیدیم، یا در راستای فرموشات این سه عزیز یا بعد و زل چهارمی که شما به این در حقیقت گفتگو گرده الان ما اضافه می‌کنید در خدمتتون.
یکی از مهمترین ابعادی که میشه بهش اضافه کرد به این مسئله امشب اینه که ما معمولا در حوزه رژیم چهار وجه رو حتما با هم میبینیم.
بله.
وجه ایدئولوژیکی، وجه فنی، وجه زمینی و وجه روانی. این چهار تا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم به یک خط میرسیم. اسرائیلی ها در طول تقریبا 5 سال اخیر دنبال این بودن که جنبه روانی، میدانی و فنی رو نگه دارن،
بله،
اون وجه ایدئولوژیکی ماجرا رو بذارن کنار.
درست.
از کجا هم این تصمیم رو گرفتن؟ از جایی که اون فرمایش حضرت آقا جدی شد، اگر غلطی از اسرائیل سر بزند ما حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان می‌کنیم.
بله بله بله.
خب ببینید، این یک جنبه در واقع احساسی نداره. اولا من این رو نگفتم، یک کارشناس ساده این حرفو نزده،
کاملا
رهبر جهان مقاومت داره این حرفو میزنه، کاملا مسلطه بر آنچه که میگویده، یعنی هم جنبه روانی رو میشناسه، هم جنبه فنی رو میشناسه، هم جنبه میدانی رو مسلطه. وقتی میگه حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنی، موضوع خیلی متفاوته با سایر در واقع اقداماتی که وجود داره. برای همین حتما ما باید به یک در واقع شاخصی برسیم که در واقع این شاخص رو
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب دکتر داودی، کلام شما رو قطع میکنم، اما بریم و صحبت های جناب علی لاریجانی رو بشنویم.
نکته اول اینه که جمهوری اسلامی استراتژیش ایجاد امنیت پایدار در منطقه هست و بنابراین از هر گونه رفتار جنگ طلبانه همیشه پرهیز کرده و شما هم در همین ایام دفاع مقدس و هفته دفاع مقدس حتما در رادیو تلویزیون این موضوع رو بارها گفتیم که ما مورد تجاوز قرار دفاع کردیم. هیچ وقت ایران ابتدا به ساکن در طول این 45 سال بعد از انقلاب اقدام ابتدایی برای جنگ نداشت. الان هم همین طوره، یعنی راهبرد جمهوری اسلامی این است که تا جایی میتواند تلاش بکنه مسائل منطقه از طریق صلح حل بشه و جنگ طلبی نشه. اما شما و مردم ایران کاملا مشاهده کردن رفتار نانجیبانه و خصمانه رژیم صهیونیستی رو و حتی بیاناتی که نتانیاهو در سازمان ملل داشت اینقدر استاخ بود در سازمان ملل که سازمانیست برای ایجاد صلح در جهان، همه کشورهای خاورمیانه رو تهدید کرد، نه تنها ایران. با صراحت گفت من همه منطقه خاورمیانه رو میتونم با جنگ تحت فرسایش بمونم. البته ایران رو بیشتر مورد حمله روی تبلیغاتی قرار داد، یعنی نه تنها در عمل بلکه در گفتارم خواهد کاملا گستاخانه برای آینده صحبت کرد و بناش بر این است که مسائل جنگ رو در منطقه گسترش بدیم. و در همین چند روز اخیر هم که همه شاهد بودن چه جنایت هایی در لبنان انجام داد و بنابراین راهی جز که این رژیم رو تعدیب کنی وجود نداشت. حالا ممکنه این سوال به وجود بیاد که خب چرا ایران با این کار رو میکنه؟ خب علتش این است که این کشورهای اسلامی واقعا اون شجاعت لازم برای این کار ندارن و البته همه شون در دلشون خوشحالن ولی شجاعت لازم ندارن. این از گرفتاری هاییست که مسلمان ها گرفتاری های جمهوری اسلامی چون روی پای خودش ایستاده و استقلال داره باید این مسئولیت رو عهده داشته باشه، وگرنه برای هم امنیت ملی خودش صدمه هست هم برای کل خاورمیانه رو با آتش میکشه. من فکر میکنم اقدامی که جمهوری اسلامی در این قضیه کرد اقدام بجا سنجیده و لازمی بود و همین باشی شما در رابطه تلویزیون نشون دادید در همین یک ساعت و دو ساعت اخیر که مردم چه در فلسطین چه در کشورهای دیگه ابراز خوشحالی میکردن. این نهاد و سرشت مسلمان هاست که ناراحتن از این گستاخی های رژیم صهیونیستی. من تصور میکنم برای رژیم صهیونیستی یک علامت بزرگ هست که اگر این روش رو بخواد ادامه بده ممکنه بحران برای لبنان و بقیه کشورها ایجاد کنه، ولی این بحران دامنگیر خودش خواهد شد و شروع از با او هست ولی خاتمش با او نیست و بحران به داخل کشورش کشیده خواهد شد و مسائل مسائل جدی تری برش به وجود خواهد آمد. بزنم گرچه این ماجرا ماجرایی است که در چند هفته اخیر مستمرا فراز و فرود داشته و ما باش مواجه بودیم، ولی مسئولین در جمهوری اسلامی و مسئولین نظامی که من تشکرم میکنم از همشون که واقعا خیلی داهیانه عمل کردن، مستمرا داره رصد میکنن و اگر اقداماتی که رژیم صهیونیستی داره و اگر این اقدامات بخواد ادامه بده با واکنش های متناسب قدیتری مواجه خواهد شد.
آقای دکتر لایتونی، شما سالها پیش این تعبیر رو به کار برده بودید که اگر رژیم صهیونیستی روزی به جمهوری اسلامی ایران تعدی بکنه باید روی ویلچر بنشینه. آیا فکر میکنید این عملیاتی که الان اتفاق افتاد تحقق اون وعده‌ای است که شما داده بودید؟
من تصور میدارم رژیم صهیونیستی درسته که مقدار گستاخانه حرف میزنه، ولی شما سرنوشتش رو در این یک سال اخیر ملاحظه بکنید عملا به همون پیکچر نشینی رسیده. یک سال تقریبا با یه گروه به نام حماس درگیر، درست خانه هاشون رو خراب کرد ولی سازمان وزن اونا رو نتونست پیدا بکنه، بس کاری بکنه، رضا دستاوردی نداشت ولی کشورش معطله. برای که از اینجا مشکلش حل کنه یه فرار به جلو کرد، اومد به حزب الله حمله کرد. خب الان وسط ماجرایی من توی این قضیه ضربه زد به حزب الله با اون کارایی که انجام داد، لیکن سازمان حزب الله باز ماند و الان ملاحظه میکنه امروز چقدر عملیات داشتن در اسرائیل و سرزمینشون رو در جاهای مختلف تحت فشار آتش خودشون قرار دادن. بزن بعید میدونم اینا جان سالمی خیلی از این وقت به در برن. الان مثل کسی که از یک دردی داره فرار میکنه به سوی یک چیزی دیگری، ولی این چون فرار میکنه دردش گسترش میدونه. به نظر من ماجرای غم‌انگیزی رو دارن و باید بستگی داره به پایمردی هایی که کشورهای دیگه هم دارن، مثل ایران. خوشبختانه نیروهای مقاومت در منطقه هوشیار هم و خوب داره عمل میکنن و امیدواریم که آینده نیکو و روشنی برای ملت ما و کل کشورهای منطقه بشه.
آقای دکتر راجنی، الان پیشبینی شما از سرنوشت و آینده این درگیری که بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده چه است؟ آیا فکر میکنین عملیات در همینجا متوقف بشه یا شاهد رفت و برگشت موشک ها بین ایران و رژیم صهیونیستی خواهیم بود و این ادامه دار میشه، دامنه دار میشه؟
شاید نشه الان یک اظهار نظر دقیقی کرد، چون اونا خودشون یه مطالبی رو اظهار داره میکنن و بستگی داره که امریکایی ها که عملا داره الان فرماندهی عملیات رو به عهده گرفتن، درسته که در ظاهر جوزیرشون میدن ولی کل ماجرا به اونا الان وصله، اونا چه هدایتی بکنن رژیم صهیونیستی رو. من فکر میکنم یه مختصر عقلی با داشته باشن که اگر بخوان این آتش رو ادامه بدن ممکنه دامنگیر خودشون هم بشه و معلومه است تحت کنترل در بیاد مسائلی که هست، مخصوصا اینا در آستانه انتخابات هم هستن، باید بدونن که این ماجرا بی تأثیر نیست، اگر بخوان همینجور ادامه بدن ممکنه مشکلات برای خودشون بود. اگر توجه کافی بکنن الان قاده نباد این بحث رو خیلی ادامه بدن، ولی نمیشه الان یه پیش بینی دقیقی کرد چون